این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا با رهبران تشکیلات فلسطینی در رام الله گفتگو کرد. آیت الله خامنه ای میگوید راه حل مسئله فلسطینی ها مذاکره نیست، مقاومت است. دادگاه لاهه حکم جلب رئیس جمهوری سودان را صادر کرد. سلام. ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز چهارشنبه 14 اسفند ماه 1387 و 4 مارس 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم آخرین خبرها را بشنویم از مریم منظوری.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز وارد رام الله در کرانه غربی رود اردن شد. خانم کلینتون در کنفرانس خبری که در رام الله برگزار شد گفت:
The Obama administration will be vigorously engaged in efforts to forge a lasting peace between Israel.
دولت اوباما با تمام قوا برای برقراری صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و تمامی کشورهای عرب همسایه تلاش خواهد کرد. هیلاری کلینتون همچنین ساعتی پیش با محمود عباس و سلام فیاض رئیس و نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. در این دیدار رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی از وزیر خارجه آمریکا خواستند تا اسرائیل را برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی نوار غزه و همچنین توقف شهرک‌سازی در کرانه غربی زیر فشار بگذارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با محکوم کردن آمریکا، اروپا، سازمان ملل، برخی از کشورهای عربی و همچنین اسرائیل هر گونه مذاکره برای حل مسئله فلسطینی ها را رد کرد و گفت تنها راه حل مقاومت و ایستادگی است. در این باره در همین مجله بیشتر خواهیم شنید. دادگاه بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه هلند حکم جلب عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور صادر کرد. دادستان کل دادگاه لاهه روز چهارشنبه با اعلام این حکم گفت شواهد محکمی در دست است که رئیس جمهور سودان ارتش آن کشور و همچنین شبه نظامیان عرب را برای قتل، تجاوز و کوچاندن اجباری قبایل آفریقایی در منطقه دارفور بسیج کرده است. این برای نخستین بار است که دادگاه لاهه برای دستگیری رهبر فعلی یک دولت حکم جلب صادر می کند. سخنگوی دادگاه لاهه با اشاره به همین موضوع گفت:
This is the first warrant of arrest ever issued for a sitting head of state by the International Criminal Court.
سمت رسمی عمر البشیر و این واقعیت که او یک رئیس جمهوری در حال خدمت است او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی‌سازد و مسئولیتی برای او از محاکمه شدن در دادگاه بین‌المللی کیفری ایجاد نمی‌کند. بر پایه آمارهای سازمان ملل درگیری‌های 6 ساله در دارفور سودان تاکنون 300 هزار کشته و 2 میلیون و 700 هزار آواره بر جای گذاشته است. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم اعدام 3 نفر از متهمان انفجار حسینیه وابسته به کانون رهپویان وصال شیراز را تایید کرد. این خبر را رسانه‌های ایران از قول مسئولان دادگستری استان فارس و بدون اشاره به زمان اجرای این دو حکم منتشر کردند. به گفته یکی از مسئولان شرکت ملی نفت ایران به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، بودجه سرمایه این شرکت به شدت کاهش یافته و دولت به این شرکت اجازه داده برای جبران کسری بودجه سال آینده خود 1 میلیارد دلار از دارایی مازاد خود را بفروشد. خانم عظیما.
همکارم مریم منظوری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز رادیو فردا داریم. آیت الله خامنه‌ای درباره مسئله فلسطین میگوید مذاکره خیر، مقاومت آری. معامله سیاسی آمریکا و روسیه بر سر ایران، برنامه اتمی ایران در برابر استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا. تایید حکم اعدام 3 متهم به بمب گذاری در حسینیه رهپویان وصال شیراز. 42 سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق بر سر مزار او در احمدآباد. تکه‌ای از سر سرباز هخامنشی در درشکه بچه دیپلمات کره جنوبی. تشییع پیکر علی میری بازیگر کمدی فیلم فارسی، گزارش ورزشی، همه در رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته در نامه‌ای به همتای روسی خود پیشنهاد کرد تا دو کشور بر سر مسئله هسته‌ای ایران و استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا وارد یک معامله سیاسی شوند. به گزارش این روزنامه، واشنگتن در مقابل دست کشیدن از برپایی سپر دفاع موشکی خواهان کمک مسکو برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران است. آمریکا استقرار سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان را برای مقابله با تهدیدات موشکی ایران می‌داند، اما مقام‌های روسی با رد این استدلال می‌گویند در صورت برپا شدن این سپر، موشک‌های اسکند را در نزدیکی مرزهای لهستان مستقر خواهند کرد. گزارشی در این باره داریم از حسین آریان.
به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، نامه اوباما سه هفته پیش به وسیله ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تحویل داده شد. در این نامه تصریح شده که اگر ایران از تلاش‌های خود برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک دست بردارد، دیگر برای آمریکا ضرورتی ندارد که پیگیر استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا باشد که روسیه مخالف آن است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از ویلیام برنز می‌نویسد اگر از طریق یک دیپلماسی قوی و با کمک روسیه و دیگر همپیمانان خود بتوانیم تهدید ایران را کاهش دهیم و یا آن را از بین ببریم، آن وقت نحوه نگرش ما به دفاع موشکی هم تغییر پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این رابطه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف سه‌شنبه 13 اسفند در یک کنفرانس خبری در مادرید گفت اگر قرار باشد ما در یک بده و بستان ایران در مقابل سپر دفاع موشکی مذاکره کنیم، این مسئله نه تنها قابل طرح نیست که غیر سازنده خواهد بود. رئیس جمهوری روسیه بدون اینکه به دریافت نامه از سوی باراک اوباما اشاره کند افزود اگر دولت جدید آمریکا می‌خواهد همراهی کند و ساختار دفاع موشکی جدیدی را پیشنهاد نماید که نیازهای اروپا را تأمین کند و برای ما هم قابل قبول باشد، ما حاضریم درباره آن گفتگو کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارشات رسانه‌ها درباره محتوای نامش به دیمیتری مدودیف برای معامله بر سر سپر دفاع موشکی سه‌شنبه 13 اسفند در کنفرانس خبری با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید گفت روزنامه نیویورک تایمز گزارش نادرستی درباره نامه داده است و آنچه من در آن نامه گفتم همون چیزی است که به صورت علنی گفتم. موضوع سپر دفاع موشکی که ما از استقرار آن صحبت می‌کنیم علیه روسیه نیست، برای مقابله با ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما تأکید کرد آنچرا که من مطرح کردم این بود که به همون اندازه که ما از اصرار ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای بکاهیم، به همون اندازه فشار و یا نیاز برای برپایی سپر دفاع موشکی کمتر خواهد شد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه 13 اسفند در اسرائیل گفت آمریکا در تلاش است تا این اطمینان را به مقام‌های روسی بدهد که هدف سپر دفاع موشکی مقابله با ایران است نه روسیه. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه قرار است روز 13 فروردین در لندن ملاقات کنند. دولت روسیه طی سالهای اخیر با استقرار سامانه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک مخالفت کرده و میگوید در صورت برپایی این سامانه، روسیه سامانه موشکی اسکندر را در نزدیکی مرز لهستان مستقر خواهد کرد.
گزارش حسین آریان را میشنیدیم از معامله سیاسی آمریکا و روسیه بر سر ایران. در تهران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با محکوم کردن آمریکا، اروپا، سازمان ملل، برخی از کشورهای عربی و اسرائیل هر گونه مذاکره برای حل مسئله فلسطینی ها را رد کرد و گفت تنها راه حل مقاومت و ایستادگی است. جزئیات بیشتر را در گزارش حسن جعفری بشنویم.
آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در مراسم گشایش کنفرانسی که با عنوان حمایت از فلسطین در تهران برگزار شده بود سخن می گفت. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود از برخی افراد یا گروه‌های سیاسی ایران که می‌گویند باید موجودیت اسرائیل را به عنوان یک واقعیت پذیرفت به شدت انتقاد کرد و گفت دست‌اندرکارانی که می‌گویند با واقعیت وجود اسرائیل کنار آمد چرا درس نمی‌گیرند که کشورهای بالکان و قفقاز و آسیای جنوب غربی پس از 80 سال بی‌هویتی و تبدیل به بخش‌هایی از شوروی سابق بار دیگر هویت اصلی خود را باز یافتند. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود همچنین به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمله کرد و او را نیز در مسیر رئیس جمهور سابق آمریکا دانست. آقای خامنه ای گفت رئیس جمهور جدید آمریکا هم که با شعار تغییر بر سر کار آمده از تعهد بی قید و شرط به امنیت اسرائیل دم می زند. این یعنی همان کجراهی دوران بوش و نه چیزی کمتر. در زمان حمله اسرائیل به غزه در جریان جنگ 22 روزه با جنبش حماس، جورج بوش هنوز رئیس جمهوری آمریکا بود و باراک اوباما در پاسخ به این پرسش که موضعش در قبال حملات اسرائیل چیست، اعلام موضع را به زمان دیگری موکول کرده بود. با این حال آقای اوباما در جریان مبارزات انتخاباتیش از حق اسرائیل برای دفاع از خود در قبال حملات شبه نظامیان حماس سخن گفته بود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنرانی روز چهارشنبه خود خواهان حمایت از دولت حماس شد و افزود که همه فعالیت‌های بازسازی غزه باید بر حماس متمرکز شود. سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در همان روزی ایراد شد که وزیر خارجه آمریکا در تلاش دیپلماتیک تازه‌ای به رام الله در کرانه غربی رود اردن رفت و با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد.
سخنرانی آیت الله خامنه ای بود درباره مسئله فلسطین در گزارش حسن جعفری. مراسم 42مین سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران و نخست وزیر ایران در سالهای 1329 تا 1332 امروز در احمد آباد بر سر مزار او برگزار شد. در این مراسم شماری از اعضای تشکیلات دوستدار او شرکت کردند. محمد زرقامی از کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره مراسم امروز پرسیده است. میشنویم.
جبهه ملی، عضو ملت ایران، نهضت آزادی، شورای ملی مذهبی ها، دفتر تحکیم وحدت و دانشجویان، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه کرج، کانون نویسندگان، کمپین یه میلیون امضا اونجا بودن. جمعیت خوبی بود. از پاسخ خیلی بهتر.
میتونیم برامون بگین چه کسانی سخنرانی کردند و محور سخنرانی ها بیشتر حول چه مسائلی بود؟
نخه قبلا امران اطلاعاتی تکلیف کرده بودن که کسی صحبت روز نکنه. برای این دو سخنرانمون آقای دکتر برومند و آقای شاهحسینی در حول محور خود شخص دکتر مصدق و دولت او و نهضت ملی ایران بود، ولی درباره مسائل روز هیچکس اجازه صحبت نداشت.
آیا در مراسم امروز نیروهای امنیتی و یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم حضوری داشتن؟
نیروهای انتظامی حضور نداشت. اونا فقط حضور در دروازه احمد آباد داشتن که اتوبوس رو کنترل میکردن، ولی نیروهای امنیتی و لباس شخصی مطابق همیشه در جمعیت بودن، هم فیلم میگرفتن، عکس‌برداری میکردن، شناسایی میکردن، ولی فقط یک نفر از دانشجویان دستگیر شد با دوربین عکاسیش که بعد از اینکه مراسم تمام شد قرار شد که ایشون را آزاد کنن.
این دانشجو به چه دلیلی بازداشت شد؟
ایشون آقای امیر ایمانی از دانشگاه تهران بود که اول دوربینشون رو اینجور که ما گزارشمون شد گرفتن و بعدن خود ایشون رو بردن که دفتر اطلاعات در نظرآباد و ما بعد از اون توسط آقای شاهحسینی اقدام کردیم که ایشون آزاد بشن.
به طور کلی مراسم امسال چه تفاوتی با سالهای پیش داشت؟
از پارسال یک کمی سبک‌تر بود، ولی اینها تعهداتشون رو پیش از این که اجازه اجرای مراسم بدن از هیئت امنا گرفته بودن و شرط کرده بودن که کسی از جبهه ملی به هیچ وجه صحبت نکنه و کسی درباره مسائل روز صحبت نکنه و صحبت‌ها فقط درباره مصدق و دولت باشه و همون در دهه 30 آغاز و پایان بگیره. ورودمون تا پایان مراسم هم با خواندن سرود ایران بود. البته حاضران خیلی بیشترشون ناراضی بودن که چرا در اینجا کسی از جبهه ملی سخنرانی نمی کنه و چرا مسائل روز مطرح نمیشه، اینجا جای مطرح کردن مسائل روز و بررسی مشکلات کشور و راهکارات.
گزارشی بود از مراسم سالگرد درگذشته دکتر محمد مصدق در احمدآباد بر سر مزار او. سخنان کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران را می‌شنیدیم در گفتگو با محمد زرقامی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با تایید حکم اعدام 3 مرد جوان متهم به بمب‌گذاری در حسینیه رهپویان وصال در شیراز توسط دادگاه تجدید نظر تهران، پرونده مرگ 14 تن و زخمی شدن حدود 200 تن از شهروندان شیراز که در زمان انفجار این حسینیه حضور داشتند بسته شد. این انفجار فروردین ماه سال جاری رخ داد. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی می‌شنوید.
به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، تا اعدام متهمان پرونده انفجار حسینیه سید الشهدای شیراز تنها یک گام باقی مانده است: تعیین زمان و مکان اعدام در ملأ عام. محسن اسلامیان 21 ساله، علی اصغر پشتر 20 ساله و روزبه یحیی‌زاده 32 ساله متهمند که با انفجار بمبی دستساز در حسینیه سید الشهدای شیراز وابسته به کانون رهپویان وصال در شامگاه 24 ماه فروردین ماه سال جاری 14 نفر را کشته و حدود 300 نفر را مجروح کردند. احمد سیاوش‌پور رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتگو با رسانه‌ها در ایران اعلام کرده است پس از طی مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی مبنی بر اشد مجازات و اعدام متهمان این پرونده تایید شده است. رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین گفته است زمان و مکان اجرای احکام این به گفته او معاندان با نظام مقدس جمهوری اسلامی متعاقباً اعلام خواهد شد. در دادگاهی که 2 آذر ماه سال جاری برگزار شد، اتهام این 3 نفر محاربه و فساد فی‌الارض تشخیص داده شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات چنین اتهاماتی مرگ تعیین شده است. این در حالی است که به گفته دادستان مجید راستگو، یکی از 7 متهم پرونده پس از دستگیری توسط قرص سیانور در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده و البته در این امر موفق شده است. اما سید محمد انجوی نژاد رئیس کانون رهپویان وصال شیراز این خودکشی را از نقاط مبهم پرونده دانسته و پیش از این گفته است:
اینو میگیرن و ایشون اعتراف میکنه، تحت فشاری که میاد بهش اعتراف میکنه و میگه آقا اینا اونجا هستن و اونجا هم فرماندهمون اینه و اونجا مرکزش اینه و آدرسش اینه و اینها. و چیزی که تا الان ما فکر میکنیم بود که ایشون در اثر جراحات کشته میشه، چیزی که امروز در دادگاه رسما اعلام شد ایشون خودکشی میکنه با سیانور. این برای ما یه علامت سوال بزرگ ایجاد کرد. این خیلی مهم، کی بهش سیانور داده؟ در بازداشت با سیانور خودکشی کردن برای ما مشکوک.
حسین باستانی روزنامه‌نگار ساکن پاریس اما از منظری دیگر به این ماجرا نگاه کرده.
یک نکته خیلی مهم که در موردشون وجود داره این هستش که وقتی متهمی دستگیر میشه به جرم امنیتی، اونم جرم امنیتی سنگین، تحت بالاترین درجات مراقبت وجود داره. هر کس که یک مدت کوتاهی زندان امنیتی رو تجربه کرده باشه میدونه که هر گونه امکانی که ولو خیلی محیرالعقولی بشه باش خودکشی کرد از اختیار زندانی خارج میشه و اینطور نیستش که کسی بتونه به راحتی خودکشی بکنه. اما این اتفاقات تکرار داره رخ میده و طبیعتاً ذهن رو به این سمت میبره که شاید خودکشی ها خیلی هم واقعی نباشه و برای حذف فیزیکی اونها اقدام شده باشه. البته اینا هم فقط فرضیه هست، ولی مبهموندن اینجور پرونده ها، غیر علنی بودن دادگاه ها و اینکه اطلاع رسانی شفافی صورت نمیگیره و امکان ورود رسانه ها از اینجا به بعدش دیگه غیر ممکن میشه، طبیعتاً به این ابهامات دامن میزنه.
ابهامات در مورد خودکشی یکی از متهمان در حالی مطرح میشود که علیرغم اعلام قبلی منابع قضایی مبنی بر اینکه این پرونده 7 متهم دارد، تاکنون در مورد 3 متهم دیگر پرونده اظهار نظر نشده است. پیش از این سخنگوی قوه قضاییه عامل این بمب‌گذاری در حسینیه شیراز را کسانی معرفی کرده بود که در خارج از ایران فعالیت‌های ضد انقلابی دارند و با حمایت برخی کشورها خصوصاً آمریکا دست به چنین اقداماتی زنند. این سخنان در حالی مطرح شده است که ساعتی پس از وقوع انفجار شورای امنیت کشور در بیانیه رسمی خود اعلام کرد این حادثه تروریستی نبوده و عامل آن انفجار مهمات در محل حسینیه بوده است. این موضع از سوی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس نیز مطرح شده بود. در این حال به طور غیر رسمی یک گروه وهابی به نام جنبش جهاد اهل سنت ایران، بهائیان و سلطنت طلبان متهم پشت پرده پرونده معرفی شده بودند.
تایید حکم اعدام 3 متهم به بمب‌گذاری در حسینیه رهپویان وصال در شیراز در دادگاه تجدید نظر در گزارش رویا کریمی می شنیدیم. برنامه رادیو فردا گوش میکنید. خبری هم در حوزه میراث فرهنگی ایران. یک قطع سنگ حجاری شده تخت جمشید نزد یک دیپلمات کره جنوبی کشف شد. این خبر به تازگی منتشر شده است، اما از وقوع آن 3 هفته می‌گذرد. جزئیات بیشتر را از مهرداد سپهری بشنویم.
تنها چند هفته پس از انتشار اخباری مبنا بر دستبرد به گور کشف شده در محوطه تخت جمشید، خبر دیگری، این به گفته کارشناسان مهمترین مکان تاریخی هویتی ایرانیان را به صفحات روزنامه‌های تهران و سایت‌های خبری بازگرداند. به نوشته روزنامه‌های تهران، از وسایل همراه یک دیپلمات کره جنوبی که از فرودگاه شیراز قصد خروج از این شهر را داشته، قطع سنگی باستانی و حجاری شده متعلق به بدنه تخت جمشید کشف شده است. بر اساس گزارش‌ها، دیپلمات مذکور این شی باستانی را در کالسکه کودک خود حمل می‌کرده است. این دیپلمات که از او به عنوان کاردار سوم سفارت کره جنوبی نام برده شده، به دلیل مسئولیت سیاسی با پس دادن شی مکشوفه بلافاصله آزاد شده است. به نوشته روزنامه فرهنگ آشتی، سنگ مذکور یک قطع سنگ حجاری شده با نقش گیسوان سر یک سرباز اخامنشی بوده که حدود 2 کیلو نیز وزن داشته است. با این حال، دیپلمات کره‌ای پس از پیدا شدن این قطعه باستانی مسروقه در وسایل همراهش به ماموران ایرانی گفته که از ارزش آن هیچ اطلاع قبلی نداشته است. از طرفی سایت خبری آینده نیز اعلام کرد در تماسی که با سخنگوی سازمان میراث فرهنگی داشته، وی ضمن تایید این خبر گفته است که از وابسته بودن فرد مذکور به سفارتی خارجی اطلاعی ندارد. دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز با تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفته است که برای پیگیری این سرقت و تشکیل پرونده در انتظار شکایت سازمان میراث فرهنگی است، شکایتی که ظاهراً تاکنون تحقق نیافته است. این اتفاق در 26 بهمن ماه گذشته صورت گرفته، اما تاکنون خبری از آن منتشر نشده است. به گفته کارشناسان میراث فرهنگی در ایران، در حال حاضر وضعیت حفاظتی محوطه تخت جمشید و سایر محوطه‌های باستانی در کشور بسیار آسیب پذیر است.
کشف تکه‌ای از سر سرباز هخامنشی در درشکه بچه دیپلمات کره جنوبی در گزارش مهرداد سپهری می‌شنیدیم. پیکر علی اکبر میری، هنرمند فیلم‌های فارسی، سینما، تئاتر و تلویزیون پیش از انقلاب اسلامی در ایران که از او با نام نمک سینمای ایران نام برده میشد، بامداد امروز در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. آقای میری فعالیت هنری خود را از اوایل دهه 40 خورشیدی با بازی در تئاتر آغاز کرد و سپس به سینما راه یافت و با فیلم جدایی ساخته رضا صفایی به شهرتی در زمینه ایفای نقش‌های کمدی دست یافت. آقای میری آخرین بار در سال 1357 با نمایش فیلم بدادم برس رفیق ساخته مهدی فخیمزاده بر روی پرده سینماهای ایران ظاهر شد. محمد زرقامی در ابتدای گفتگویی با رضا صفایی، کارگردان سینما، از مراسم خاک سپاری پیکر این هنرمند پرسیده است. رضا صفایی:
امروز از ساعت 9 صبح در خانه سینما واقع در خیابان بهار اونجا جمع شدیم. جمعیت انبوهی از شهرستان‌های شمال و شیراز، اصفهان، اینا اومده بودن. وقتی جنازه را آوردن توی صحنه خانه سینما گذاشتن، ابتدا آقای امیر خسرو که دنبال کارا بود از مسئولین هنری تشکر کرد که اجازه دادن همچین مراسم برپا بشه. بعد من صحبت کردم در مورد اینکه با من کار کرده، چجوری کار کرده. هنرمندایی که حضور داشتن، خانم پوری بنایی بود، آقای وحدت بود، آقای ناصر ملک مطیعی بود، آقای سمسازاده بود، خانم ملک رنجبر بود.
از نسل امروز چطور
بودن؟ بله بله، عده اومده بودن. من الان حضور زنده ولی بودم، ولی جمعیت انبوهی در بهشت زهرا جمع شده بودن و هزارون دوربین دست مردم بود که فیلم و عکس میگرفتن. در گذاشتن مراسم روز جمعه روی بعد از ظهر در مسجد نور میدان دکتر فاطمی و شنبه هم مراسم هنرمندا گرفتن در تالار یاقوت ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر توی خیابون کارگر چهارراه جمهوری اونجا هستن.
آقای صفایی، شما جزو کسانی بودید که آقای میری شهرتش رو در زمینه فیلم‌های کمدی با سینمای شما و با فیلم‌های شما تجربه کرد.
آقای میری قبل از من تو فیلم نقش منفی بازی می‌کرد. بعد من فیلم جدایی رو داشتم می‌ساختم. برای این نقش آخر به کمدی می‌خواستم بده. یه دفعه تلویزیون دیدم که یه نفر با لهجه ایرانی داره صحبت می‌کنه. من دیدم میگم که این بازی که این داره میکنه میتونیم ازش کمدین بسازیم. بالاخره من خواستم جاوال دانش اسوری بنگام فیلمو باهاش صحبت کردم، گفتم یه رو نقش تای فیلم هست که من میخوام تو اینو بازی کنی اینا. گفت خیلی خوشحال میشم فلان میشم. یه حرفا این دستمزد اون موقع 500 تومان بود برای اون پیرو. پول مهم نیست، من فقط میخوام بازی کنم اینا، ولی شما قول بده که بعد از این فیلم حامی من باشی. گفتم اشکال نداره. پیرو با بازی کرد در کنار مرحوم زوری و آقای قادری و آقای جهاد خانم مقامی و خانم بدری.
اما نقش کمدی که ایفا میکرد بیشتر در چه قالبی بود؟ چون آقای ظهوری هم حضور داشتن به عنوان یک کمدین در اون فیلم ها.
اصلا بار فیلم جدایی رو دوش آقای ظهوری بود از اول تا آخر. ولی آخر سر با یه نقشی رو میخواستیم که یه راننده تاکسی بود که به دختری رو که میدزدن و اینا که پولی بنایه باشه، ایرج قادری از زندان میاد درون سوار اون تاکسی میشه که تعقیب کنن. اتفاقا این نقش باید کمدی بود. در عکس من در وجود این دیدم و این به قدری قشنگ نقش رو در آورد که دیگه ولش نکردم. ولی بهترین درخشش می دستم بده در راه خدا که من گذاشتمش کنار ظهوری پدر و پسر. و این فیلم بود که تمام تهیه کنندگان و کارگردانا رو متوجه این شخص کرد.
که سناریوش هم مهدی سهیلی نوشته بود.
مهدی سهیلی نوشت. مرحوم بله. که البته خود مهدی سهیلی وقتی فیلمو دید تعجب کرد، گفت من فکر نمی‌کردم این فیلم بشه در بیاد. که بسیار فیلم پرخوری شد. این یک معرفتی که داشت و حق‌شناس که بود، هر فیلم رو دعوت می‌کردن به من تلفن می‌کرد اجازه بگیرید. گفتم شما قادری من نمی‌رم. میری 140 تا فیلم بازی کرد که 33 تاشون من باهاش کار کردم، همش نقشه اصلی بود. نقشای دیگه‌اش در 90 فیلم دیگه فقط حضورش این تایید کننده ها می‌خواستن به خاطر یه رو 10 دقیقه که بازی داشت اون فیلم تضمین شد.
بعد از انقلاب آقای میری رو دیدین؟ آقای میری چه کار می‌کردن در طول این سال‌هایی که در مقابل دوربین حضور نداشتن؟
آقای میری بعد از انقلاب مطلقاً فیلم بازی نکرد، فقط چندین تئاتر گذاشتن در لاله‌زار و همینطور در آخرها در گلریز یوسف آباد و خیلی هم مورد استقبال قرار می‌گرفت. تا اینکه لهجه رو کمرنگ کرده بود. رفتم آمریکا، اونجا برنامه داشت در تلویزیون امید ایران و اونم پربیننده بود خیلی. این ازدحام امروز که رو پشتوبونا و جمعیتی که اومدن از شهرستانا نشون میداد که واقعا بهش علاقه من هستم. چیزی هم که بود مرتب میرفت آمریکا، هر سال میرفت و میامد، همش میگم من عاشق ایران هستم، من میخوام بیام تو ایران، من میخوام اگه میخوام بمیرم بیام تو ایران بمیرم. یه آرزوش هستید.
رضا صفایی کارگردان سینمای ایران از مراسم خاکسپاری پیکر علی اکبر میری هنرمند نقشای کمدی سینمای پیش از انقلاب ایران میگفت. گزارشی بود از محمد زرقامی و در اینجا نوبت به گزارش ورزشی رسیده است. با فریدون شیبانی به جهان ورزش میرویم.
در 30 هفته لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس تیم استقلال پیشتاز با ذوب‌آهن رده دومی در اصفهان 1-1 مساوی کرد تا یک امتیاز برتری نسبت به رقیب را حفظ کند. مس با پیروزی 2-1 بر سپاهان به رده سوم صعود کرد و پرسپولیس در یک تفاضل گل بدتر نسبت به مس چهارم شد. در تنها بازی پرگل امروز پاس در همدان استقلال اهواز را 5-1 شکست داد و پیکان 2-1 در شیراز بغ را مغلوب کرد. در داربی گیلان ملوان در زمینش با داماش 1-1 مساوی شد. به گزارش خبرگزاری فارس روز 21 اسفند بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه دوستانه روز 24 اسفند با تیم ملی کنیا و روز 8 فروردین با تیم ملی عربستان سعودی در راه جام جهانی اعلام خواهند شد. کریم باقری کاپیتان تیم ملی ایران در گفتگویی با سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اعلام کرد که ایران باید در مسابقه با عربستان سعودی هوشیار باشد، زیرا این تیم در راه جام جهانی 2010 برای مرگ و زندگی می جنگد و ایران در ورزشگاه آزادی هرگز در برابر عربستان سعودی شکست نداشته است. عربستان با شرایطی ناامید کننده به تازگی خوزه پسیروی پرتغالی را به سرمربیگری انتخاب کرده است و او به AFC گفته است که تنها برای پیروزی به آزادی تهران می رود. امروز سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا نیز گزارشی ویژه از تاریخچه تیم پرسپولیس دارد. در پایان دور ششم شطرنج بین‌المللی بانوان در ایران شایسته قادری‌پور با پیروزی بر شادی فریدر اولین استاد بزرگ شطرنج بانوان ایران با 6 پیروزی و 6 امتیاز پیشتاز شد و میترا حجازی‌پور، فاطمه نادرپور و استاد بزرگ ترکمنستان با 5 امتیاز در رده دوم قرار گرفتند.
با گزارش ورزشی فریدون شیبانی به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم این مجله شامگاهی برنامه مجله اقتصادی را خواهید شنید که برنامه است از فریدون زرنگار. با ما همراه باشید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز با ما همراه بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه مجله اقتصادی را از فریدون زرنگار می شنویم. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم مریم منظوری.
با سلام دوباره. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز وارد رام الله در کرانه غربی رود اردن شد. هیلاری کلینتون همچنین ساعتی پیش با محمود عباس و سلام فیاض رئیس و نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. در این دیدار رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی از وزیر خارجه آمریکا خواستند تا اسرائیل را برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی نوار غزه و همچنین توقف شهرک‌سازی در کرانه غربی زیر فشار بگذارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با محکوم کردن آمریکا، اروپا، سازمان ملل، برخی از کشورهای عربی و همچنین اسرائیل هر گونه مذاکره برای حل مسئله فلسطینی ها را رد کرد و گفت تنها راه حل مقاومت و ایستادگی است. آیت الله خامنه ای امروز در کنفرانسی که با عنوان حمایت از فلسطین در تهران برگزار شد، همچنین از جناح‌های سیاسی ایران که میگویند باید موجودیت اسرائیل را به عنوان یک واقعیت پذیرفت، به شدت انتقاد کرد. دادگاه بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه هلند حکم جلب عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در منطقه دارفور صادر کرد. دادستان کل دادگاه لاهه روز چهارشنبه با اعلام این حکم گفت شواهد محکمی در دست است که رئیس جمهور سودان ارتش آن کشور و همچنین شبه نظامیان عرب را برای قتل، تجاوز و کوچاندن اجباری قبایل آفریقایی در منطقه دارفور بسیج کرده است. این برای نخستین بار است که دادگاه لاهه برای دستگیری رهبر فعلی یک دولت حکم جلب صادر می کند. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم اعدام 3 نفر از متهمان انفجار حسینیه وابسته به کانون رهپویان وصال شیراز را تایید کرده است. این خبر را رسانه‌های ایران از قول مسئولان دادگستری استان فارس و بدون اشاره به زمان اجرای این حکم منتشر کردند. کمیسیون انتخابات افغانستان امروز اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در همان تاریخ 29 مرداد که پیش از این تعیین شده بود برگزار خواهد شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته بود مطابق قانون اساسی انتخابات باید پیش از پایان دوره 5 ساله ریاست جمهوری او و در اواخر اردیبهشت ماه برگزار شود. دستور حامد کرزای پس از آن صادر شد که بسیاری از نمایندگان مجلس افغانستان ادامه ریاست جمهوری آقای کرزای را پس از پایان دوره آن مغایر قانون اساسی آن کشور دانستند. دولت پاکستان با چاپ عکس‌های 2 نفر از عاملان حمله تروریستی دیروز به بازیکنان تیم کریکت سریلانکا اعلام کرد به کسانی که اطلاعاتی درباره عاملان این حمله بدهند 125 هزار دلار پاداش خواهد داد. روز گذشته در جریان حمله مردان مسلح به اتوبوس حامل اعضای تیم کریکت سریلانکا در لاهور پاکستان 6 مأمور پلیس و 1 راننده کشته و 7 تن از کریکت بازان و 1 مربی آنها زخمی شدند. و خبر دیگر این که به گفته یکی از مسئولان شرکت ملی نفت ایران به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت بودجه سرمایه این شرکت به شدت کاهش یافته و دولت به این شرکت اجازه داده است برای جبران کسری بودجه سال آینده خود 1 میلیارد دلار از دارایی مازاد خود را بفروشد. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت با توجه به اینکه بودجه سال 88 بر مبنای فروش هر بشکه 37.5 دلار تنظیم شده، اعتبار کمتری برای سرمایه گذاری در اختیار شرکت ملی نفت قرار خواهد گرفت. به گفته این مقام وزارت نفت ایران، بودجه اصلاحی شرکت نفت در سال جاری بر پایه بهای 70 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود. از این رو بودجه این شرکت در سال آینده حدود 50% کاهش خواهد داشت.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مریم منظوری می شنیدیم و اکنون برنامه هفتگی مجله اقتصادی را می شنوید. برنامه ای که آن را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در این هفته و با مجله اقتصادی
با شما هستیم.
روز یکشنبه آینده، روز 8 مارس برابر با 18 اسفند، روز جهانی زن است.
8 ماه مارس روز جهانی زنه و در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته میشه. هرچند در ایران این روز به رسمیت شناخته نمیشه و روز دیگه‌ای به عنوان روز زن انتخاب شده.
به مناسبت روز زن، مجله اقتصادی این هفته رو به بررسی نقش زنان در اقتصاد ایران و اشتغال اختصاص دادیم. خانم کریمی، شاید بد نباشه پیش از پرداختن به موضوع اصلی تاریخچه کوتاهی از روز جهانی زن رو برای شنونده هامون بگیم. البته شما احتمالاً در برنامه ویژه زنان روز یکشنبه مفصلاً به این روز خواهید پرداخت.
بله آقای زرنگار، روز یکشنبه برنامه صدای دیگر ویژه روز جهانی زن خواهد بود. اما روز جهانی زن برمیگرده به جنبش کارگری در اروپا. خانم کلارا ستکین، سوسیالیست آلمانی، در سال 1910 در دومین کنگره زنان انترناسیونال بین‌المللی در کوپنهاگ پیشنهاد یک چنین روزی رو داد. سال بعد، یعنی در 19 مارس 1911، این روز برای اولین بار در دانمارک، آلمان، اتریش، مجارستان و سوئیس جشن گرفته شد. دلیل انتخاب این روز این بود که یک روز پیش از آن، یعنی 18 مارس، روز یادبود کشته شدگان در قیام ماه مارس 1848 در آلمان بود و کمون پاریس هم در مارس 1871 تشکیل شده بود.
در 8 ماه مارس 1917 در شهر سنت پترزبورگ روسیه زنان کارگر و سربازان زن اعتصاب کردند که سرانجام این اعتصابات به انقلاب در روسیه انجامید. در دومین کنگره زنان کمونیست در مسکو در سال 1921 پیشنهاد 8 مارس به عنوان روز جهانی زن مورد قبول افتاد و از آن به بعد نه تنها در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی سابق، بلکه در بسیاری از کشورهای غرب و برخی کشورهای در حال توسعه هم به رسمیت شناخته شد و هر سال جشن گرفته می شود.
حالا بعد از این تاریخچه کوتاه برمیگردیم به موضوع مجله این هفته.
به باور زهرا سجادی، معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری، مشکل اصلی در مسائل مربوط به زنان در ایران به شاخصهای کیفی و تحلیلی مانند عفاف، دینداری و خودباوری برمی‌گردد.
خانم سجادی، رشد آمار پذیرفته شدگان زن در مؤسسات آموزش عالی را به دلیل اینکه به گفته او باعث ایجاد بحران در عرصه اشتغال می شود، نگران کننده می داند و می گوید فشارهای روحی، روانی و اجتماعی حاصل از این روند دولت را ملزم به ایجاد حد و حدود در پذیرش دختران در مؤسسات آموزش عالی می کند. معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری اشتغال و حضور زنان در بخش‌های غیر از پزشکی و آموزشی را غیر ضروری خوانده و گفت به عنوان مثال زنان در بخش فنی مهندسی می توانند از درون خانه خدماتی به جامعه ارائه کنند. بنابراین پیشنهاد ایجاد مشاغل خانگی از سوی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده است. خانم سجادی با تاکید بر اینکه در اسلام تامین اقتصادی خانواده بر عهده مرد گذاشته شده و زنان وظیفه تربیت فرزندان را بر عهده دارند، افزود جایگاه رشد فعالیت زنان در جامعه فراهم است، اما خدا آن را از زن به عنوان تکلیف و مسئولیت نمی‌خواهد.
پس از نقل گفته‌های خانم سجادی به کانادا می‌رویم و با خانم رکسانا بهرامی تاش، استاد دانشگاه و سرپرست بخش پژوهش انستیتوی تحقیقاتی اسلام، جهانی شدن و کثرت‌گرایی دانشگاه مونترال، به گفتگو می‌نشینیم. خانم بهرامی تاش، اگه بخوایم یک نگاهی بیندازیم به وضعیت زنان در اقتصاد ایران در حال حاضر، چه ویژگی‌هایی می‌تونیم از این مسئله برای شنونده‌ها بگیم؟
بخشی از این ویژگی ها جنبه جهانی داره و بخشش خاص ایران هست. اجازه بدید که اون بخشی که فقط راجع به ایرانه مورد بحث قرار بدیم. یکی از مسائل که شده که راجع به تحولاتی که در چند دهه گذشته اتفاق افتاده، عمدتاً اشتغال زنان در ایران به طور کل شهری و روستایی و در تمام بخش ها دهه قبل از انقلاب، یعنی سال 1345 تا 1357 این رشد کرده، بعد از انقلاب یک افت شدیدی میکنه که این افت یه مقدارش به دلیل افت اقتصاد کلیه، یعنی اشتغال برای زن و مرد میاد پایین، ولی این افت شدید بعد از انقلاب از سال 1367 به بعد نه تنها متوقف میشه بلکه به عکس میشه و تا جایی که از 1370 به بعد ورود زنان به بازار کار خیلی سرعت پیدا میکنه.
خب دلیلی هست که در این مورد چرا اینطوری شده؟
یه دلیلش این هستش که بعد از انقلاب خب به خاطر اینکه زنانی که وابسته به رژیم سابق بودن از کار کنار گذاشته شدن، یه دلیلش این هستش که به خاطر تحریم اقتصادی، و من میخوام روی این موضوع خیلی تاکید کنم که تحریم اقتصادی که از جانب آمریکا بر ایران اعمال شد بزرگترین صدمه رو به اشتغال زنان زد و فرش ایران، صادرات فرش ایران متوقف شد که این تاثیر مستقیم گذاشت رو اشتغال زنان روستایی. یه دلیل دیگه هم این هستش که خیلی از زنها به طور داوطلبی زمان جنگ بود و زنها داوطلبی کار میکردن و کلن اقتصاد خب مملکت خابیده بود. این چند دلیل تبیین میکنه پایین اومدن اشتغال زنان رو در دهه بعد از انقلاب. در دهه های بعد خب یه زمانی هستش که اقتصاد بعد از جنگ، دوره شکوفایی اقتصادیه و اشتغال برای همه میره بالا و برای زنها هم میره بالا. اما به نظر میرسه که به خصوص اون دوره انقلاب بعد از انقلاب، اون دهه بعد از انقلاب، چون زنان به طور داوطلبی وارد بازار کار شدن، بعد از جنگ این کارهای داوطلبی همزمان شد با رشد اقتصادی و زنها برای کار داوطلبیشون دستمزد گرفتن. یعنی یک دلیل بالا رفتن اشتغال نیستش که الزاماً زنها وارد بازار کار شدن، بلکه برای کارشون دستمزد و حقوق دریافت کردن.
یعنی کاری که داوطلبانه انجام میدادن و تا اون موقع پولی نمیگرفتن.
بله بله، برای اون دستمزد گرفتن. و بعد ما یواش یواش، خب خیلی تحولات خیلی زیادی در ایران رخ داده، بالا رفتن میزان باسوادی، بالا رفتن درصد زنان در تحصیلات عالیه و بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن نرخ طلاق، اینها همه عواملیه که تاثیر میذاره روی اشتغال زنان و باعث میشه که اشتغال زنان بالا بره. یه علت دیگه هم این هستش که الان طرز تفکر نسبت به کار زنان عوض شده. البته این بیشتر در مورد جامعه شهریه، ولی تا حدودی در جامعه روستایی هم صدق میکنه. برای مثال همین دانشگاه آزاد که در جاهای مختلف ایران باز شده، این رویکرد مردم رو نسبت به اشتغال زنان در بازار کار تغییر داده. یا برای مثال مسئله این که فشار اقتصادی به خصوص روی طبقه متوسط زیاده و یک فرد نمیتونه مخارج خانواده رو تامین کنه، در نتیجه در کنار مرد زن هم باید کار بکنه تا مخارج بگذره. اینا دلایل متفاوتی هستش که تبیین میکنه چرا درصد اشتغال زنها رفته بالا. البته وقتی به کل عدد نگاه میکنیم و به کل نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی اگه با جهان مقایسه بکنیم خیلی این درصد بالا نیست. مثلا در سطح شهری که دیگه بالاترین درصده، الان یه چیزی حدود زیر 15% که بازم خیلی کمه.
یعنی 15% زنان که قادر به کار هستن شاغل هستن؟
نه خیر، 15% شاغلین زن هستن.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش می شود و دوبار دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آماری در باره نسبت بین کل زنان در سن کار و زنانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هستند در دست هست؟
بله، یکی از مشکلات بالا بودن بیکاری هست در ایران و آمار ساده به شما بدم، تقریبا از هر 5 زن که آماده به کار هستن یکیشون بیکار هست و این یه مقدار هشدار دهنده است، به دلیل اینکه درصد بالایی از اینها زنان تحصیل کرده هستن. البته تا یه حدودی این رو میشه درک کرد، چون ایران مشکل بیکاری داره، مشکل اشتغال زایی داره، کشورهای نفتخیز اصولا مشکل اشتغال زایی دارن و خب یه مقدار زیادی هم سیاست‌های درستی که باید به کار گرفته می‌شده اعمال نشده، به خصوص که الان مشکل بیکاری در تمام دنیا وجود داره و در ایران هم این مشکل خیلی شدیده و این بزرگترین لطمه رو می‌زنه به زنان و بیکاری. منتها از یه طرف باید اون روی سکه رو هم ببینیم. من چون تحقیقات میدانی در ایران انجام میدم، دو تا مسئله است که خیلی جالبه. یکی اینکه بسیاری از آنچه که زنها انجام میدن مستندسازی نمیشه، چون ما الان در مورد آمارهای به اصطلاح رسمی صحبت میکنیم، در مورد مقدار واقعی نمیتونیم صحبت کنیم. الان من گفتم 15% از زنان سهم دارن در کل اشتغال، کمتر از 15% در سطح شهری، اما واقعیت به نظر من که محقق هستم خیلی بیشتره، به خاطر اینکه خیلی به طور غیر رسمی کار میکنن، اعلام نمیکنن کارشون رو، چون اگر اعلام بکنن درد سر دادن مالیات و اینها پیش میاد. و این جدایی اشتغال زنان و مردان که اصولا در سطح دنیا بر علیه زنانه و خب در ایران هم بر علیه زنانه، در ایران یک حالت جدیدی به خودش گرفته که داره یه جورایی کمک میکنه به اشتغال زنان. برای مثال مثلا مشاغلی هستش که صرفا مال زنها هست و این مشاغل برای خدماتیه که به زنان داده میشه، مثلا آموزشگاه های رانندگی، اینها ناچارن که برای تعلیمات رانندگی از خانم ها استفاده کنن، یا جدیدن این مسئله رانندگان تاکسی زن، حتی ما الان در ایران راننده کامیون هم داریم، از تعدادشون خیلی کمه، ولی نشون میده که زنها آرام آرام وارد مشاغلی میشن که مردان هستن. تاکسی رانی ما در فکر میکنم آمریکا یا کانادا نمیدونم چند نفر داریم، ولی مثلا ما در تهران یه اصلا سازمان تاکسی رانی داریم که مال زنان است. بنابراین این یه مشخصه جالبیه که فکر میکنم خوبه بهش توجه بشه. یا بخش فروش، بخش فروش من توقفش رفته بودم کوچه برلن، دیدم که جایی که بازار، یعنی اونجا دیگه نزدیک بازاره، در بازار هم، بازار تهران هم شما میدونید بعضی از فروشنده ها اصلا دکه مال یک زنه و این اینا تقریبا
مثلا در زمینه لباس های خانم ها،
بله لباس های زیر خانم ها الان میبینید که اینا همیشه مردانه بوده، ولی میبینید که در بازار تهران که مردانه ترین به اصطلاح فضای کار هست، میبینید که زنها به عنوان صاحب شغل وارد میشن. آمار نشون میده که نقش زنان در کارهای حرفه‌ای و تکنیکی از مثلا قبل از انقلاب تا الان از 13.2% رسیده به 49.3%. در ناحیه فروش از 4.7% که مال آمار 1345 الان به 21.8% رسیده. این آمار دو سال پیشه.
یعنی عمدتا در بخش خدمات خانم ها فعال تر شدن.
در بخش خدمات، بله. در بخش خدمات آمار رشد زیادی نشون میده و بعد از اون در بخش کارهای حرفه‌ای و تکنیکی، این همه مهندس که داره از دانشگاه های ایران، مهندس زن که داره میاد بیرون، این همه پزشک زن که داره میاد، اینا وجوه خوبه. اما در مشاغل مدیریت و مشاغل خیلی بالا متاسفانه هنوز این روش خیلی آهسته است. یه آمار دیگه جالبی هم که من فکر میکنم که خوب شنوندگانو بدونن این هست که زنها به عنوان صاحبین مشاغل درصدشون رفته بالا. باز هم اینا خیلی کمه، یعنی مثلا 4% یا 5% خیلی کمه، اما نشون میده که یک تغییراتی پیدا شده. بعد زنانی که خود اشتغال هستن، این هم خیلی جالبه که از 10% الان رسیده به 16%. البته این آماری که من به شما دادم آمارای شهری بود، در روستاها خیلی پایین تره.
این آمارها مال چه سالی هست؟
اینا جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران هستش که الان هم آنلاینه و اینا از اینها استخراج شده. اما من شاهد این هستم که هر سال که واقعا میرم اینم که زنها بیشتر وارد کارهای اشتغال شدن، اما اشتغال زنان در سطح دنیا رو به افزایشه، ولی این دلیل نشده که زنها الزاماً توانمندسازی اقتصادی شده باشن.
یعنی نقششون در اقتصاد بیشتر یا بزرگتر شده باشه؟
نقششون در اقتصاد بیشتر شده، ولی آیا بالا رفتن سهم در اقتصاد ملی تبدیل شده به توانمندی اقتصادی برای خود زنها یا نه؟ سوال اینه و متاسفانیم که این در سطح دنیا و در ایران یک رابطه مستقیمی نداره. یعنی صرف این که زنها بیشتر وارد بازار کار میشن و بیشتر کار دستمزدی میگیرن دلیل این نیستش که الزاماً از نظر اقتصادی توانمند باشن.
خب وضع اشتغال زنان در ایران در مقایسه با نرخ اشتغال در منطقه خاورمیانه و جهان در چه وضعی قرار داره؟
البته اینا رو باید در نظر بگیریم که کل اشتغال بالا نیست، بخصوص وقتی در سطح جهان میذاریم. البته وقتی توی خاورمیانه و شمال آفریقا داریم نگاه میکنیم، در این منطقه در همون رنج منطقه‌ایه، ولی در سطح جهانی اصولا این رنج منطقه پایینه.
یعنی میشه مثلا با ترکیه مقایسه کرد ایران رو، نقش زنان در اقتصاد در ترکیه و ایران؟
ببینید با ترکیه به خصوص اگه مقایسه بکنیم، خب میتونیم بگیم زنان ایران پیشرفت کمتری داشتن، ولی اگر در کل منطقه، یعنی
منطقه خاورمیانه مثل مصر و کشورهای عربی
و شمال آفریقا، یعنی این منطقه را اگه در نظر بگیرید، در همون حدود حول و حوش همین منطقه هستن. ترکیه خب بالاتره و خب به خاطر اینکه روابط خیلی نزدیکی با بازار مشترک اروپا داره، اون شاید یه مسئله دیگه داره.
خب خیلی ممنون خانم بهرامی تاش از اطلاعات جالبی که در اختیار شنوندگان ما گذاشتین. روز شما در کانادا و مونترال بخیر.
متشکرم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از مونترال کانادا به لندن می رویم و پای صحبت دیگر کارشناس اشتغال زنان خانم الهه رستمی استاد دانشگاه در لندن می نشینیم با این پرسش آغازین که بالندگی اقتصادی زنان با چه مشکلی در ایران روبروست. الهه رستمی:
ایران جدا از کشورهای دیگه نیستش و مسئله بیکاری هستش همونطور که در همه کشورهای دیگه هم هستش. به نظر من این مهمترین مسئله ایه که ایجاد اشکال میکنه برای اینکه زنها بتونن در شغلهای مختلف مشغول بشن، مخصوصا به این دلیل که 64-65% دانشجوهای دانشگاه ها زن ها هستن. یعنی در واقع ما در ایران یه جمعیت جوان تحصیل کرده داریم و متاسفانه اکثریت کسانی که از دانشگاه ها میان بیرون نمیتونن جذب اشتغال بشن. زنها در ایران در اشتغال شرکت دارن، یعنی بستگی میتونه که ما اشتغال رو چجوری نگاه بکنیم. توی اقتصاد پس کنید که یک فرمال و اینفرمال سکتر داریم و اکثریت زنهای باسواد ما در ایران توی بخش‌های غیر رسمی کار میکنن. غیر رسمی منظورم غیر رسمی دولتی و غیر دولتی نیستش،
اونایی که در آمار منظور نمیشن.
دقیقاً و اینها در رشته‌های مختلف هستن. من با خانم‌هایی آشنا شدم که فرض کنید در پراپرتی مارکت یا مانی مارکت کار میکردن و میلیون‌ها درآمد داشتن و درآمدشون خیلی از درآمد شوهرشون که اشتغال رسمی داشتن خیلی بیشتر بودش. یک مسئله دیگه که هستش کسایی که در داخل خونه خودشون به اشتغال دست دارن، مثلا فرض کنید خیلی از زنها توی خونه کار میکنن به عنوان حتی مثلا فرض کنید که سافت‌ویر اسپشیالیست کار میکنه و کسانی که حتی در سازمان‌های غیر دولتی تو والنتری سکتور کار میکنن، تعداد اینها خیلی خیلی زیاد هستش.
میشه گفت که در چه رشته‌هایی به ویژه خانم‌ها الان فعال‌تر از سایر رشته‌ها هستن؟ یعنی این قابل بررسی بوده و به چشم میخوره؟
من زنها رو در رشته‌های مختلف پیدا کردم. به نظر خودم مثال جالبیه که ببینیم که زنها در ایران در رشته‌های مختلف واقعا شرکت دارن و نه تنها به اقتصاد خانواده خودشون کمک میکنن، ولی در عمل وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که به اقتصاد کشور و اگر که اقتصاد رو جهانی ببینیم به اقتصاد جهان کمک میکنن.
مهمترین مشکلی که شما در این بررسیاتون سر راه اشتغال خانم ها دیدید یا تجربه کردید چی بودن؟
مسلماً یه سری قوانین هستش که باید اصلاح بشه که زنایی که در پارلمان هستن، که زنایی که ژورنالیست هستن، زنایی که اکتیویست هستن در سازمان‌های مختلف، زنان که دارن کار میکنن، به هر حال اینا دارن سعی خودشونو میکنن از دولت قبل حتی تا حالا که یه سری قوانین عوض بشه که با این قوانین بتونه امکانات بیشتری برای اشتغال زنان به وجود بیاره. ولی من فکر کنم مهمتر از تغییر قانون این است که اصولا فرهنگ جامعه باید عوض بشه، هم زنها و هم مردها قبول کنن که اشتغال زنان نه تنها برای اقتصاد خانواده مهمه، بلکه برای اقتصاد کشور و اقتصاد جهان مهمه. در نتیجه این مسئله به نظر من مهمتره، چون که قوانین، خب مثلا فرض کنید در انگلیس هم ما قوانین مساوی برای حقوق زنان و مردان داریم، ولی عملا میبینیم که در اکثر موارد تساوی واقعی وجود نداره. در ایران هم من فکر میکنم که از یه طرف خب همونطور که گفتم قوانین هستن که باید یه مقدار عوض بشن، ولی مسئله مهمتر اینه که نگاه به مسئله جنسیت و روابط اجتماعی مرد و زن باید، اون به نظر من بیشتر باید عوض بشه.
خب خیلی ممنون.
خدا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که مطابق معمول سری به تهران بزنیم، به بورس تهران با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. آنچان که در آغاز برنامه گفتیم، مجله این هفته رو اختصاص دادیم به موقعیت زنان در اقتصاد ایران و اشتغال، و در بخش بورس به این مسئله می‌پردازیم و اون این که اصولاً چگونه می‌شود نقش زنان را در عرصه بورس تهران دید. آقای احمدی،
اصولاً مردان در بورس تهران در طول 2 دهه که از احیای بورس تهران میگذره بسیار موفق‌تر، حرفه‌ای‌تر، کارآمدتر و فعال‌تر از زن‌ها عمل کردند. زنان معامله‌گر و سرمایه‌گذار در بورس تهران موفق نبودند، چون در ایران بورس یک شغل و حرفه مردانه تلقی میشه. بنابراین ما شاهد حضور بسیار پررنگ گسترده مردان در تمام عرصه‌های بورس تهران هستیم. از طرف دیگه بخش مهمی از سهام‌های بورس تهران به نام زنان هست. هر کسی که واقعیت رو ندونه تصور میکنه که در ایران زنان در بورس حضور بسیار فعال و پررنگی دارن، اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که چون سرمایه دار بودن در ایران یک ارزش نیست، بلکه یک ضد ارزش تلقی و تعبیر میشه در نزد افکار عمومی، بسیاری از سرمایه داران ناچار شدن علارغم میل باطنیشون و برای حفظ سرمایه و یا گمنام موندن سهامهاشون رو به نام همسران، دختران، مادران و خواهران خودشون خرید کنن، چرا که در ایران زنها در امانتداری بسیار شهره و قابل اعتماد هستند.
خب در بخش کارگزاران سهام در بورس تهران آیا زنان هم فعالیتی دارن؟
قبل از دبیر کلی دکتر حسین عبد تبریزی، دبیر کل موفق بورس در سالهای 82 تا 84، نقش زنان کارگزار در بورس بسیار کمرنگ بود. آقای عبد تبریزی آمد تعداد زنان کارگزار از 2 کارگزار زن به 4 کارگزار زن ارتقا داد و تعدادی از زنان تکنوکرات و کارآمد و تحصیل کرده رو وارد عرصه مدیریت اجرایی ارشد سازمان بورس کرد و تلاش‌های زیادی رو کرد که بتونه زنان در بورس حضور فعالی داشته باشن. در حال حاضر اما 4 کارگزار زن در بورس داریم که کارگزاری خانم نوبری، خانم میردامادی، خانم مرادینیا، خانم افشار هستند.
چهره شاخص زنانه در بورس تهران قابل مشاهده هست؟
متاسفانه ما در طول حیات 40 ساله بورس تهران به هیچ عنوان چهره شاخصی در بین زنان، چه در نزد کارگزاران بورس، چه در نزد حسابرسان معتمد بورس، چه در نزد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بورس و چه در نزد مدیران و کارمندان سازمان بورس و چه در نزد تحلیلگران و مشاوران سرمایه‌گذاری متاسفانه نداشتیم.
دلیل به خصوصی داشته یا اصولا در چارچوب تمام رویدادهای جامعه میشه اینو دید؟
اصولا جامعه ایران یک جامعه سنتی و مردسالار هست و این پدیده است که در تمام عرصه‌های جامعه ایران قابل در واقع نظاره هستش و خب بورس هم یکی از این مؤلفه‌ها و پارادایم‌ها هستش.
با سپاس از شما در تهران آقای احمدی، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم جناب زنده‌گان.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم.
برنامه‌ای که به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی زن به بررسی وضعیت اقتصادی زنان در ایران اختصاص داشت.
وعده ما با شما هفته آینده در مجله اقتصادی.
تا اون زمان روز و شب بر شما خوش باد.
در اینجا به پایان برنامه هفتگی مجله اقتصادی رسیدیم. برنامه‌ای با شرکت فریدون زرنگار و رویا کریمی. به پایان این مجله خبری شامگاهی رادیو فردا و ساعت 8 هم نزدیک می‌شویم. نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. می توانید با ما با روش‌های گوناگون تماس بگیرید. با ایمیل ما info@radiofarda.com، با پیامگیر رادیو فردا با شماره 42-02-21-12-41-13، با پیامگیر رادیو فردا یا SMS 42-06-03-87-41-50 و البته با وبسایت هم می توانید برنامه های رادیو فردا را هم بشنوید و هم گزارش های بیشتری بخوانید. فیلتر شکن رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا هم هست www.nahalan.com. با شما خداحافظی میکنم، اما رادیو فردا همچنان با شماست با خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از مهینه گرجی میشنوید. شبتان خوش و آرام.